ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم فهمي فهمي سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ونحن دائما على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب الحمد لله در خدمت آيات قرآنیم، در خدمت مفسر قرآن کریم مرحوم علامه طباطبایی در ماه شعبانی الحمدلله و همه اینها برکاتی است که انشاءالله میتواند جذبه های ربوبی رو بیش از پیش برای ما قرار بده تا انشاءالله آماده بشیم بر ورود به ماه قرآن کریم و ماه مبارک رمضان که انشاءالله بهره‌مندیمون تامتر باشه. اینها همه علامت آیه است که تو اون ما هم تازه انشاءالله انسان رابطش با خدا قوی تر میشه و قرآن هم سبب متصل و حبل ممدود برای این کار است. در بحثی که با عنوان ولولا دفع الله الناس فاز اون به بعض بود که فساد بر زمین آرز میشد، ایشون بحث مفسرینی رو مطرح کرد که اینها قائل بودن که این آیه قرآن و چند آیه نظیر این که مثال زدن شاهد بر قانون در حقیقتی هستش، تنازع بقا و انتخاب امثل السلام علیکم. و بعد ایشون بیان کرد که قرآن کریم و سنت الهی با این دو قانون منافاتی ندارد، اما این دو قانون فی الجمله در دین پذیرفته شدند و حد این دو قانون در عالم ماده است و به عالم بین ماده و معنا و حتی بین عالم مجردات کشیده نمی شود و لذا قانون حاکم در نظام الهی قانون حق و باطل است، نه تنازع بقا. قانون حق و باطل در تمام عوالم سرایت دارد از جمله عالم ماده که غلبه حق است بر باطل و تقابل حق است که اگر حق با باطل هرگاه در قبال هم قرار بگیرند حق غالب است. حالا غالب بودن حق به معنای تنها حاکمیت حق نیست، بلکه به این معناست که حجت حق داهز است، غالب است. حجت حق و حجت باطل در کنار حجت حق مغلوب است و او قدرت از اندام ندارد. این خودش نحوه‌ای از غلبه حق است که انسان ها به ساختار وجودیشون بر اساس معرفت و حق طلبی است، وقتی حجت حق رو ببینند به سمت او حرکت میکنند، باید حرکت کنند، نه به سمت او فقط حرکت کنند، باید به سمت او حرکت کنند و از باطل گریزان باشند. لذا حرکت اختیاری است و الا اگر حجت حق غالب میخواست خود رو تکوینند، خدا میتوانست حجت حق رو غالب کنند تکوینند، چنانچه در نظام تکوین اراده به صلاح حق به معنای اراده تکوین و تشریش غالب است و کسی در مقابل او ارزندامی ندارد. پس این نقض رو ایشون به این قاعده کردن. تا همینجا رسیده بودیم ظاهرن که داشتیم این رو تطبیق میکردیم اگر اشتباه نکنم. بله جان 304. بله در اونجا که همین بحث رو اواخر صفحه 304 بود عرض شد که بالاخره در نظام الهی حرکت قلبه حق و قوت باطنی الهی و قلبه جنود الهی است، نه سنت تنازع بقا در مقابل او میتواند ارزندام کند، نه مقابل اوست، بلکه سنت تنازع بقا زور یا زورات اوست. لذا فی الجمله سلام نکرد الله این بیان رو کردن. بعد فرمودن که بله بله آیه شریفه‌ای که آمد که بل سیغلبون لأنهم مظلومون ظلموا على قول الحق والله سبحانه حق و ينصر الحق في نفسه، به معنا ان الباطل لا يقدر. باطل ببینید کلام رو تغییر داد از تنازع بقا به چی؟ به حق و باطل. این تا کلام حق و باطل شد فرهنگ در حقیقت مسئله تفاوت می کند. همچنان که اونجا فرمود در نظام الهی و نگاه الهی تنازع بقا نیست، تعاون است که بر اساس استخدامگری است، تعاون است. از بین بردن کثرت به قیمت سیطره وحدت و غلبه وحدت به زور نبود، بلکه چی بود؟ قلبه وحدت بود با تعاون با کثرت، حفظ کثرت و تعاون او و قلبه وحدت با اجتماع و تعاون. ببینید چقدر این دو تا تعاون با هم، چقدر این دو تا وحدت کثرت با هم متفاوتن. در جایی که امام حقم هست قلبه وحدت است، اما قلبه وحدت در جایی که امام حق است با حفظ تمام شؤون است و حدود کسرات محفوظ است، ولی کسرات با شوق به سمت او حرکت میکنند. اینم غلبه وحدت است، اما یه غلبه وحدت است به افناء کسرات، یعنی کسرات رو میخواد چکار بکنه؟ از بین ببرد، قوی ضعیف رو از بین ببرد. این میشه تنازع بقا که اگر میخواییم تو اجتماع سرایت بدی قانون تکوین رو، یعنی تو نظام اجتماعی حاکمیت قوی و فرد قوی افراد ضعیف رو میتواند به تعبیر اونها مجبز است که چیکار بکنند تحت سیطره خودش بگیره و هر کی مقابلش ایستاد از بین ببره. اما ما میگیم تو نظام اجتماعی اونجا در حقیقت قلبه وحدت هست، اما قلبه وحدت به شور و اشتیاق و تعاون ضعیف با قوی است که قوی ضعیف را همراه خودش میکند و او را به قوت و قدرتش میرساند و او را به کمالش میرساند، نه از بین میبرد. لذا امام حرکتش رو سرعتش رو با سرعت مأموم هماهنگ میکند تا مأموم هم برسد. الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی، که اینها با سرعت اون در قد مهندسی امام حرکت بکنند، نمیگذاره مردم رو بره یا مردم رو رها نمیکنه تو وادی برهوت و پیچ های خطرناک برود. امام با مردم همراه است و اونها رو با خودش میبرد. لذا اینم یه نحوه اجتماع است، اینم یک نحوه قلبه وحدت است. امام دیده میشود در این اجتماع، اما دیده شدن امام به معنای از بین رفتن اونها نیست، به معنای مشتاق شدن و حرکت محبی اونهاست به سمت امام و همراهی امام با اونهاست. اما تو قلبه تنازع بقا قوی ضعیف را یا تحت سیطرش میگیره به طوری که اثری از او باقی نماند یا صبی میبرش، بروز و ظهوری نمیذاره از غیر باشه، فقط بروز و ظهور مربوط به خودشه. این دوتا نگاهی بود که دیروز هم بیان شد. بعد اینجا میفرماید که بله بله ثم ختم الکلام به قول تعالی ولله عاقبت الامور، در آیه آخر آیه ولله عاقبت الامور یشیر بهی الی عدت آیات، یعنی این آیه لله عاقبت الامور یه دسته از آیات رو معنا میکند که ان الکون یسیر فی طریق کماله الی الحق ولله عاقبت الامور، یعنی کوم در طریق حرکتش یسیر و فی طریق کمالهی الالحق و صدق و سعادت الحقیقه ولا ریب ایزن فی دلالت القرآن الا ان الغلب لله و لجندهی البته کما یدل علیه قوله کتب الله الاغلبن نعنه و رسولی. اینم در حقیقت نیست که غلب، اما این غلبه با چه غلبه یه؟ غلبه متنازع بقاست که نبی چون قویست غلبه میکنه؟ نه، نبی چون قویز همراه میکند بقیه رو با خودش، بقیه رو به کمال میرساند. دقت میکنی؟ نه نبی چون قویز بقیه رو غالب میشود و مغلوب میکند، نه نبی چون قویز بقیه رو همراه میکند. این همراه کردن به اختیار خودشون، نه نه به زور، یعنی اختیار اونها رو به کار میگیرد. در ظالم، در تنازع وقایع، در سیطره چیز، تنازع وقایع اختیاری نیست، یعنی قوی ضعیف را تحت اختیار خودش میگیره و او مجبوره که در خدمت قوی باشد و الا چی میشه؟ و الا از دور و صحنه هستی حذف میشود. اما در اینجا به اختیار خودش حرکت میکند، او دعوتش ما اینا به اختیار خودش، این به اختیار خودش میفهمد که اگر نیاید نه اینکه نبی او را از صحنه حذف میکند، بلکه او را هستی از صحنه حذف میکند. هستی او را از صحنه حذف میکند دیگه. هستی بله، نه دیگه، تو نظام هستی، خود اینم جزء هستیه. اگر هستی چیزی بود غیر از این، مثل ظالمی که غیر از مظلوم است، درسته این قهر میشد نسبت به این، اما چون این هستی، اینم جزء هستیه، اینم درون هستیه، اینم از اجزای هستیه، یعنی قانونی که بر خودش هم حاکم است، حقیقتی که خودش هم جزء اوست و سود میبرد. هستی یعنی خودش و بقیه، نه هستی یعنی بقیه نسبت به او. اون جایی که قلب و قهر است یعنی بقیه نسبت به او. اگر میگیم هستی یعنی کمال خود اینم اینه، اما در قلب قوی بر ضعیف کمال این او نیست.
ما میتونیم بگیم ما نظام های اجتماعی رو جوری میچینیم که قهر مجبورش همراه بشه، اجتماع هم شامل خود این فرد هم میشه.
تو نظام اجتماعی اعتبار است، تو نظام اجتماعی چیدنش اعتباری است، یعنی چینش های مختلفی امکان پذیر است، اما تو نظام هستی چینش های مختلف امکان پذیر نیست. این تو نظام هستی مهره از مهرهای هستی است. البته اگر هم تو نظام هستی این حذف میشه، با اختیارش حذف میشه، میگه که من به جهنم میرم اگر این کارو نکنم. این رفتن به جهنم حذف از نظام هستی است به لحاظ کمالی، اما خودش انتخاب کرده و اختیار کرده، میگه این دو تا راه جلوی توئه، این راه سعادت، این راه شقاوته.
همه چیزو
یه جور چیزه که باید راه سعادت رو انتخاب کنه. باید بله، باید چون مالش رو میخوام، اما منتها باید این با باید اونجایی که ظالمه متفاوت از جهت این که ظالم سعادت خودش رو میخواد، راحت خودش رو میخواد و این تبع است و این مهره است، ربطی به اون نداره. اما در چرا دیگه
قهر و غلبه نیست، تو هر دو قهر
هست دادم که قهر و غلبه گاهی با خلاصه تعاون و همکاری و این از جزء، چون قهر و غلبه در جایی است که خود این حساب نیاد، اما در جایی که خود این جزء از اجزای قهر و غلبه است، خود اینم جزء اجزاشه، یعنی وجود خود این هم با این قهر است اگر این توی مسیر نیاد، نه دیگران باش قهرن. نظام وجود خود این هم با خود این قهر اگر نیاد، لذا انتقن الله الذی انتقا کل شیء، اعضا و جوارش هم علیهش به شهادت در میان. از درون خودش این قهر و غلبه آغاز می شود، نه از بیرون. یعنی اولین عکس العمل از کجا آغاز میشه؟ از درون. نه ما قهر رو نفت نکنیم، منطقه قهر یه موقع از ببینید سبقت رحمت بر غضب، یه موقع غضب از رحمت نشأت گرفته، یه موقع غضب از غضب. این قهر و غلبه از رحمت نشأت گرفته، این قهر و غلبه برای کمال بالاتر است، اون قهر و غلبه از غضب نشأت گرفته که متکی به رحمت نیست، کاملا توی کشوری که داره دین خدا اجرا میشه هم قهر و غلبه هست، یه سری دستوراتی است که حتما همه باید اجرا کنن، اما این قهر و غلبه است که از رحمت نشأت گرفته که عذاب من الرحمن است، یا در حقیقت سبقت رحمته غضب است، از این یه موقع است نه از باب در حقیقت چی هستش، این است که اون شخص انانیتش گل کرده بقیه رو میخواد نباشه، من نداشته باشم بقیه، خیلی نگاه و روی کرد متفاوت میشه. یه بچه را خود با قهر و غلبه گاهی حفظش کرد تا به پرتگاه یا به مار سمی نزدیک نشه، اما این قهر و غلبه در جهت حفظ و بقا و کمال اوست، بله این از روی رحمته. خب بعد میفرماید که وقوله تعالی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، این سنت قطعیه ماست، سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، که حتما در حقیقت انبیا نصرت میشوند از جانب خدا چون کلمه حق رو دارن، چون رسول حق هستن، چون حق رو دارن در مقابل باطل اظهار میکنن، و ان جندنا لهم الغالبون، لله جنود السماوات والارض و ان جندنا لهم الغالبون، جنود خدا غالب است و زمین و آسمان ها هم همه چی هستن؟ جنود خدا هستن. ذره ذره این از جمله زمین و آسمان چی هستش؟ خود در حقیقت نفس و بدن و روح ظالمه که در مقابل انبیا میسته. از جمله خود ان جندنا لله جنود السماوات والارض چی هستش؟ خود تنفسی است که خود اون کاخی است که این درش قرار داده، خود لشکری است که اون لشکر ظالم است، لشکر ظالم هم جزء چی هستن؟ جنود الهی هستن. خب اینجا خیلی در حقیقت کار دقیق میشه، از نزدیکترین لایه خدا غلبه رو آغاز میکنن نه از دور، یعنی ما غلبه رو همیشه از غیر غلبه رو آغاز میکنیم تا بتونیم غلبه محقق بشود، نگاه ما پیدا است، اما خدای سبحان غلبهش از کجا آغاز میکنه، از کجا در حقیقت محقق میکنه؟ از نزدیکترین لایه که ان جندنا لهم الغالبون، که از جمله جند خدا همه هستی است که وجود این رو هم شامل میشود. ولی چی نیست؟
این نوع غلبه انبیا
از باب استخدام هست به معنای تعاون، استخدام به معنای تعاون، به استخدام تو معنای مادی این است که من دیگران رو به کار میگیرم تا اجرتی بهشون بدم و به اصطلاح اونا اونان منن منن، اما تو نظام تعاون روحی استخدام به این معناست که ارواح به سمت یکی شدن سوق پیدا بکنن، نه حد اینها از بین بره دیکستت نباشد، به معنای این است که اینها به کمالشون تو نظام استخدام است. پس خود نبی هم که محاجه می کنند، خود در حقیقت هر تعاملی نحوی از استخدام است، هر تعاملی، حتی تعامل گفتگویی. یه موقع هست من دست کسی رو میگیرم حرکت میدم میبرم به زور، درسته؟ یه موقع با کسی گفتگو میکنم اون رو حرکت میدم، اینم تعامل، این تعامل هم استخدام است، چون استخدام به خدمت گرفتن و در مسیر اون چیزی که این همیشه به این نیستش که تو نظام مادی فقط باشد آدم ببینه که دست کسی رو به زور گرفتن یا قوانین رو گذاشتن که مجبور میشه، نه، گفتگو هم نحوی از استخدامه، اینم جزء قدرت انسان است. ببین قدرت انسان فقط قدرت سخت افزاری نیست که در استخدام گریش مثل یه شیر باشه که قرش بکنه تا بقیه از قرش بالا او و چنگ و دندان نشان دادن مثلا قوی تر او بقیه تابع بشن، بلکه خود گفتگوی نرم، یعنی گاهی یه زن در حقیقت چی هستش؟ میگه که امرأتون حاکم اونها ملک سبا امرأ هست، خود امرأ معلومه در مقابل مرد هم وزن و هم قد او قدرت قلب، اما این با گفتمان نرم افزاری درست قلبه بکنن، اینم استخدام هست، اینم استخدام است که بقیه رو تونسته بود تحت امر خودش قرار بده. پس در حقیقت گاهی هم مشتاقانه است استخدامگری، یعنی اون مستخدم با این قدرت محبت طرف مقابل رو که عاشق مشروب رو که به سمت خودش میکشه، اینم استخدام است، منتها هر کدوم از این استخدام مراتب خودش رو داره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله هم استخدام است، بله. چرا؟ اصلا اساس جعل استخدام که خدای سبحان قرار داد در عالم مبتنی بر رفع نیاز است، یعنی انسان ها در رفع حوائجشون محتاج به تعاملن و لذا خدا قدرت استخدام رو در بشر قرار داد تا با این استخدام رفع اون حاجات بشود.
انسان کامل در مسیر تکامل
نمیتونه هم گندمشو خودش بکارد، هم همه وسائلی رو که لازم دارد، اونم لباس رو میرفت میخرید. امیرالمومنان وارد بازار شد لباس میخرید، اینم استخدام است که دیگری پارچه رو پنبه رو کاشته یا پشم رو در حقیقت کنده ریسیده بافته در حقیقت همون اینا هم استخدام گریه.
در نظام مادی قبول، ولی در نظام معنوی که شما فرمودید که اینا رو دعوت میکنه به طرف حق، حق و باطل که مطرح میشه.
خب وقتی انسان کامل قوی تره، اون قوی تر استخدامش به این است که دیگران رو به کمالشون میرسانه. یعنی استخدام گریه یه موقع است در منفعت بردنه، یه موقع است و الا در قوانین الهی العالی لا ينظرو در قل الاغ الاسافل به سافل، بله دیگه به سافل و دانی نظر او نیست، یعنی میل او نیست به عنوانی که این میل این باشد که از او بهره ببرد. دقت میکنید همون جوری که نسبت به خدا، حالا این تمثیل دیگه، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا چی؟ تا بربندگان جودی کنم. چیه اون دنباله چو یادم رفت که بلکه تا بربندگان، بله؟ جودی کنن. این انسان کامل نگاهش در بکارگیری دیگران و ارتباط با دیگران جود است، که جود اعطای بلا عوض و غرض است، یعنی اونها رو میخواد به کمالشون برسه. بلکه بالاتر اگر با اون نگاه دقیق حرف بزنیم، انسان کامل مییابد که بقیه وجود منفصل و منشرح او هستند، لذا میبیند که مرتبه از وجودش در یه مرتبه ضعیفی است، اون مرتبه وجود ضعیفش رو هم قاد به کمال بالاتر برساند، غیر نمیبیند تا جودم معنا بدهد در اونجا، بلکه چی هستش؟ بلکه حقیقتا خودش میبینه. اما مثل این که ما بدن داریم و نفس و روح داریم، مرتبه حس داریم و خیال داریم و عقل، یه مرتبه دانیست، یه مرتبه عالیست، انسان کامل مییابد میبیند که امت، مردم، انسانها توی مرتبه خودش اصلا توی مرتبه ضعیفی، که این باعث میشود که با تعاون، با همکاری، با استخدامگری مرتبه ضعیف رو هم به مرتبه کمالشون، یعنی لذا استخدامگری تا این مرتبه به کارگیری نفس نسبت بدن خودش هم کشته میشود. نفس نسبت بدن مستخدم نفع بدن است، بدن رو به استخدام گرفته و به کار میگیرد، همچنان که نفس بدن رو به استخدام میگیرد و غیریت و تغایر ذاتی لحاظ نیست، مراتبه نسبت به انسانهای دیگر انسان کامل مراتبه و استخدامگری سرد میکنند. لذا هدایتگری نحوی از استخدامگریه. اونا که به کمال میرسند، اونا که به کمال میرسند، همین شعور او که به کمال میرسند، حقیقتا او چی شده؟ حقیقتا او هم به کمال بالاتر رسیده، به عنوانی که اینا شعونشن، به عنوانی که امام این امت است، با این امت در حقیقت چی دارد؟ یک ارتباطه. لذا اگر ما در گوشه کوتاهی بکنیم، امام رو در حقیقت آزار دادیم، نه خودمون رو فقط آزار دادیم، امام رو هم چکار کردیم؟ در روایت هم داریم دیگه که لا تکونوا لنا شیئا کنو لنا زینا و لا تکنو لنا شینا، شما برای ما چی نباشید؟ شین و عیب نباشید، چون این عیب ما عیب اوست. درسته؟ خب این تفاوت اینه. این یه بس به نگاه اعتباری میگیم درسته، اونم که اگر شما این کار کردیم میگن اینا شیعیان در حقیقت چی هستن؟ امام صادق هستن و به این، اما یه موقع میگن اینا شعون امام صادق هستن، مثل بدن امام اگر عیبی داشته باشد به امام منتسب است، اگر در اینجا هم عیبی بر مؤمنین باشد، در حقیقت این عیب به امام صدق میکند. تونستم عرض برسونم؟ بله. بعد میفرماید که بله، والله غالب علی امره، که این والله غالب علی امره در سوره یوسف عرض کردیم که تو اونجا این نقطه مرکزی سوره یوسف سلام الله علیه هست که والله غالب علی امره، یعنی خدا با صفت غلبه در امرش در سوره یوسف با همه جمالی که اونجاست و رحمتی که در اونجاست، از حقیقت این سوره والله غالب علی امر است که در هر جا همه اراده ها در مقابل اراده حق قرار داره، اراده حق غلبه داشت در هر موردی، در هر جایی، چه در مرحله که برادر او رو به چاه خواستن بندازن، چه در وقتی که خواستن بکشن، چه در وقتی که کاروان اومد، چه در وقتی که بنده شد، چه در وقتی که در خانه عزیز، چه در وقتی که زلیخا همه تدابیر و درها رو بست و همه چه در وقتی که زنان علیه او همه گفت، چه در وقتی که در زندان انداختنش، به تو تمام مراتب چی بود؟ والله غالب علی امر آشکار بود که والله غالب علی امر. و کذل آیه ثانی میگه همچنین آیه دیگری که این مفسر به او استناد کرد که انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها مسوقه لبیان بقاء حق و زهوق باطل است، که اگر گفت اون اما زبد اون کف خوش می شود و اما ما ینفع الناس فیم کسفل اون می ماند، اونی که در زمین می ماند اون می ماند، اون که نافع است، و وقت بقاء الحق و زهوق الحق سوان کان علا نه. صدا بلنده آقا من صحبت میکنم؟ خلاصه اگر چیز من حواسم نبودش که این بلنگو با اون بلنگوی ما فرق میکنه بسیار. آره اینا دیگه، آره اون بلنگوی ما اون جزء بالاخره ضعفاست، این جزء اقویاست، این اتاق که آمدیم بالاخره. بله بقاء الحق و زهوق الباطل سواء کان علی نحو تنازع. ببین حالا اینجا سه نوع تن به اصطلاح حق و باطل رو معنا میکنن. گاهی حق و باطل به نحو تنازع است، در عالم ماده این گونه است، در عالم ماده حق و باطل به نحو چیه؟ تنازع است که با هم دیگه می جنگن، یکی میشه ظالمه، یکی در حقیقت سعید است، شقاوت و سعادت است. این حق و باطل به معنی عالم مادی است که تنازع درشه، که می فرماید که بقا و حق و زهوق سواء کان علی نحو تنازع یک کما فی الحق و الباطل الذین هما معا من سنخ المادیات، از سنخ مادیات هستن، تو عالم ماده هستن، و البقا بینهما به نحو تنازع است. دو اولم یکن علا نحو تنازع و المزاده، حق و باطل هست اما تنها به نحو تنازع نیست، بلکه به نحو چی هستش؟ کما فی الحق و الباطل اللذین هما بین المادیات و المعنویات، بین مادیات و معنویات تنازع میشه نحویه؟ ظاهر و باطن تنازع. که و علم انما الحیات الدنیا چی؟ لهو و لعب، درسته؟ یا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این باطل است، لهو و لعب است، این باطل است. حقیقت چیه؟ ان الدار الاخرته لهی الحیوان، یا و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخرته الا قلیل، حیات دنیا نسبتش به آخرت قلیل است، یعنی اگر عمر دائر میشه بین حیات دنیا و آخرت او حق است، او این باطل است. پس تنازع نیست بین دنیا و آخرت. درسته که در روایت میفرماید که از دنیا و آخرت ذرتان، اینا دو تا هوا هستن، اما این ذرتان در وجود این شخص، نه در عالم واقع، در وجود امیال این شخص اینا ذرتانن، و الا دنیا که با آخرت تعارض ندارد، که چون اصلا دنیا متجر اولیاء الهی است، تمام سرمایه ما برای رسیدن به آخرت دنیاست که از اینجا باید حرکت بشه. به این نگاه در مقابل هم به اون نگاه که در وجود این میل به این و میل به اون تعارض میکند و کشش های وجودی تو وجود این دنیا و آخرت تو ابتدا ذرتانن، اما تو عالم واقع چی هست؟ دنیا و آخرت ظاهر و باطنن، با آخرت باطن دنیاست، تعارضی نیست بینشون. تو میل من یکیشو میتونم انجام بدم، پس اینا برمیگرده به دنیا، این جهتش من یکیشو میتونم انجام بدم، یا این بری باشم یا اون بری. نمیشه هم اینو کامل حفظ بکنم هم اونو کامل حفظ بکنم، باید بعضی جا از حدودی از این عبور کنم بگذرم تا به او برسم، درسته؟ تو درون من میشن ذرتان، اما تو عالم بیرون نسبت بین دنیا و آخرت نسبت بین ظاهر و باطن است، که این دقت کن چقدر زیباست که ظاهر و باطن تعارضی ندارن، ظاهر و باطن دو جلوه حقیقتن، ظاهر همون باطنه، همونه، غیر از اون نیست، اصلا هو صدق میکنه بر اونها، منتها این حد اونه، بین نشین الله اندنا خزائن و ما ننزلو الا به قدر معلومه، این قدر اونه، این حد اونه، پس تعارضی با هم دیگه ندارن. خب اینم دومیش. بله فإن المعنى بنعني به الموجود المجرد عن المادة مقدم على المادة غير مغلوب في حال، که اگر ما آیات رو ببینیم ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، اونی که جنبه بشری و مادی دارد نافذ است، اونی که جنبه الهی دارد باقی است، ظاهر و باطن است. این نافذ بودن و از بین رفتن. خب یا در مثلا اما در مرتبه سوم و کما فی الحق و الباطل اللذین هما معن من سنخ المعنویات و المجردات، اونجایی که هر دو از سنخ معنویات و مجردات باشن، حق و باطل در اونجا به چه معنا می شود؟ اونجا در حقیقت غلبه تام الهیت است. ان القوت لله جمیعا، ان العزت لله جمیعا، تمام کمالات دیگه در قبال عظمت حق همه مغلوبه، کماله، تعارضی هم نیست بینشون، همه در حقیقت هرچ هستند از آن کمترند که در خلاص همه هرچ هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. که اگر اشیا در قبال هم باشن هر دو کمالن، این شیء این علم است، او در حقیقت چی هستش؟ او مثلا قدرت هست، هر دو کمالن، تعارضی هم با هم. اما وقتی علم و قدرت کمالی موجودات در قبال علم و قدرت الهی قرار میگیره محو است. مثلا اونجا فرماید که ولی من الملک الیوم لله الواحد القهار، که اونجا احدیت طلوع میکنند و همه هرچه هستند از آن کمتر هم که اونجا با هستیش نام هستی برند. چون سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیبه عدم درکشد یا برگرد، که اونجا درکشد سر به جیبه عدم یعنی در مقابل حق هیچی نیست، هیچ نیست در مقابل حق. اینم یه قلبه حق و باطل است. ولی باطل، باطل به معنای این که این غیر حق است به معنای عالم ماده نبود که ظالم باشد، تنازع نیست در اینجا، اصلا در مقابل حق تنازع معنا ندارد، دو تا هم ردیف تنازع دارن با هم دیگه. پس نمیتونیم تنازع بقا رو تو مرتبه مجردات و همه هستی با خدا بگیم تنازع بقاست در اونجا، اصلا تنازع بقا نیست در اونجا، اونجا یه چیز بیشتر نیست، کسی توتق نمیکشه در مقابل اون در حقیقت برافراشته شدن حقیقت حق. خب اینم یه قسم سومی. این سه قسم خیلی تعبیر زیبایی در اینجا با همه هستی تو تمام بیان ها با این سه مرتبه حق و باطل تفسیر میشه. ما عادت کردیم تنازع حق و باطل رو، حق و باطل رو تو مرتب تنازع و تنازع اونجا فقط میبینیم، اما حق و باطل رو تو مراتب وجود که معنویات و مجردات و مادیات باشن یا بین مجردات که بین مجردات و حق باشن، این ترسیم کمتر برامون شکل گرفته. جان؟ خب بله دیگه، باطل بودن در مجردات یعنی حد داشتن، یعنی وجود سرابی در مقابل وجود حقیقی که خداست. بلکه هر مرتبه نسبت مرتبه بالاتر چی هستش؟ سراب دیگه.
شهر خلقی ندارن، شهر
اشکال بطلانشون همون جهت در حقیقت حدشونه. شأن خلقی هم یکی از مراتبه، حد هم یکی از مراتب چیز هست. یعنی مجردات حد دارن یا ندارن؟ حد دارن، بی حد که نیستن، حد دارن. همین که حد دارن چی میشن؟ با اینکه ماده ندارن، تغییر ندارن، اما حد دارن یا ندارن؟ حد دارن. چون حد دارن اون لذا آیا اسرافیل و جبرائیل و مثلا اسرائیل و میکائیل آیا در نهایت موت به اینها هم عارض میشود یا نمیشود؟ این باطل بودنه دیگه نسبت به اون حق که او ظهور میکنند، که اون در حقیقت این هم بطلان به معنای در حقیقت چی؟ کل شیء هالک کن الا کل شیء، نه عالم ماده الا وجه الهی، که او فقط او وجه الله هست که و یبقا وجه رب که، او در حقیقت وجه رب است که در قصی هستش، او در حقیقت به صلاح اون وجه رب است که ذوالجلال و الاکرام است. جان؟ اون الا من شاء الله هم قبلا باطل شدن خودشون، به اختیارشون بطلان برشون عارض شده، یعنی فنا رو قبل ایجاد کردن برای خودشون، چیزی از خودشون دیگه نیست، دی من شاء الله نیستن در مقابل خدا دیگه چیزی، تا این کلام خودش باطل میکنن دیگه، بطلان برشون راه ندارد، برشون میگه شون ندارن دیگه، اینا اونجا براشون اونشون ندارن، چون دیگه اینها بقیه رو میخوان شونشون رو بگیرن، همین که میخوان بقیه رو بگیرن از خودشون، اینا رو قبلا خودشون گرفتن، اینا این مسیر رو که بقیه میخوان طی کنن قبلا طی کردن، از این بابه که دیگه اونها به اصطلاح و هم من فزع یومئذین آمنون، اینا از فزع اون روز در امانن، اما در امان موندن شما این معناست که فزع رو قبلا زدن، ندارن چیزی از خودیت که بخواد فزع ایجاد بشه براشون. بعد میفرماید که و کما فی الحق والبهر الذین هم من سنخ معن من سنخ المعنوی و قد قال تعالی. حالا اینم خودش البته آیاتی دارد، آیاتش هم زیباستی، حالا وقت گذشته. بله، که همه در مقابل حضرت حق چی هستن؟ تسلیم محض، ساجدند. درسته؟ کل شیء خاضع له، کل شیء در حقیقت خاشع له، کل شیء ساجد له. دیگه اونجا که ساجده که دیگه ارزندام نده، تنازع نیست، تعارض نیست، حق و باطل هست، اما جبرئیل هم باطل است در مقابل چی؟ در مقابل حق و وجود حق. جبرئیل هم باطل است، نه به معنای این که این میگه باطل است یعنی که این چیزی در مقابل اون نیست که خود قرضندان کند، همه هستی این ذات این عین ربط به اون چیزی نیست، بله جبرئیل در مقابل در حقیقت موجودات عالم مدبراتش، در مدبراتش حقیقتی است در مقابل اونها، اما در مقابل حق چیه؟ هیچی نیست. لذا جبرئیل نیست در اونجا، جبرئیل حالک هست در اونجا و باطل هست به اون نسبت. دیگه حالا جرأت نمی کنیم به حضرت اسرائیل اینو بگیم، ولی به حضرت جبرئیل زور با یک اعظم است اینو میگی، ولی به حضرت اسرائیل البته زورم نمیرسه بگیم حالک هست. میگه منو میگی، حالا بالاخره گذره پوست به دباخانه میافتد. دیگه اونو میگیم البته حضرت اسرائیل ما نمیدونیم، فی علم الله هست، او خودش میدونه، با خدا میندازیمش به جون خدا. حضرت اسرائیل تو علم الله هست که آیا حالک هست یا حالک نیست. بعد و انا میگه حالا با من شوخی هم میکنی، او خیلی جدیه خیلی جدیه، این هر دلیش بکنی خراب میشه. پیغمبر اکرم در معراج میگه دیدم یک کسی در اون به اصطلاح نشسته و هیچ در حقیقت به اصطلاح رو بر نمیگردانه، آنچنان با جدیت به جد مشغوله که اصلا جرأت انگار کنو حرف زدن باش نیست، فرصت حرف زدن باش نیست. حالا تعبیرات مضمونه. بعد میگه سوال کردم عجبه این کیه؟ گویا این اسرائیل است، حضرت اسرائیل است، یعنی حضرت اسرائیل است که اینجا. بعد ازش سوال کردم که تو شرق عالم و غرب عالم اینا رو مثلا چطور؟ گویا همه عالم شما نست، من مثل یک سکه است در کف دست شما، چجور خلاصه تسلط به همه شد؟ لذا خلاصه البته ما خلاصه سلام الله علی، خلاص حضرت اسرائیل سلام الله علیه میگه در روز 5 بار با انسان ملاقات میکنن، یا تصفهو من با اینها برخورد دارم، ملاقات دارم روزی 5 بار در اوقات نماز، یعنی در اوقات نماز انسان رو میخواد اخذ بکنند و این اخذ از خود اوقات نماز نحوی از اخذ است، نحوی از تلفی و بالا رفتن است. حالا انشاءالله خدا کنه که اگر هم عجلمون میرسد در همون اوقات نماز باشد، نعوذ بالله در وقت رومون رو به سمت گناه کردیم و پشت کردیم، اونجا نبرمون که پشت رو برویم، انشاءالله با اقبال و با همراهی برویم انشاءالله. و قال تعالی له ما فی السماوات و انت الوجوه لله، انت الوجوه، چقدر تعبیرات زیباست، انت الوجوه، همه وجوه، همه بخوان و نخوان، انت الوجوه للحی القیوم. وقت للحی القیوم خیلی لطیفه، چرا وجوه به حی قیوم؟ که حی قیوم در حقیقت این در حقیقت وجوه رو به سمت خودش گرفته، این انشاءالله به جای خودش آیه خودش. و قال تعالی له ما سموت و بل ارض کلن له قانتون، هر چی که در آسمان کلن له برای او قانتن، قانت یعنی دیگه از بقیه قطع امید کرده و فقط به او توجه کرده. در قنوت هم که ما قنوت میگیم یعنی قطع امید از بقیه اغیار و توجه به این قنوت هست، در حقیقت از اغیار دل بریدن است. کلن له قانتون، منتها این وجودیست، کلون لهو قانتون، وجودن به غیر ارتباط ندارن اینها، فقط با اون مرتبطن. و قال تعالی و ان الی ربک المنتها، بخوای و نخوای به او در حقیقت به سمت او انتهای حرکت است. و هو تعالی غالب علی کل شیء و هو الواحد القهار، که واحد قهار از کردیم بارها که احدیت است، واحد قهار واحدیت نیست، واحد قهار ترکیب واحد است با قهار، یعنی وقتی که وحدت با قهر باشد میشه احد، وقتی که وحدت با قاهدیت همراه باشه میشه احدیت، که احدیت واحدیت مستجمع جمعی کمالاته، کسرات در اونجا کسرات اسمایی در مرتبه واحدیت محفوظن، اما در مرتبه احدیت کسرت های اسمایی هم نیستند. دقت کردید تصرفات اسمایی دیده نمیشن و اونجا احدیت فقط هست که واحد قهار است. خب و اما الآیت التي نحن فيها عن قوله تعالی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفظ این آیه شریفی که ما درش هستیم، تعالی اون آیات کناری رو آورد، فقط عرفت ان في مقام الاشاره الى حقیقت یتکی علیه الاجتماع الانسانی الذي به امارت الارض و به اختلاله یختل العمران و تفسد الارض و هي غریزه. میگه پس این آیه به چی اشاره دارد؟ میگه به غریزه استخدام، که این اشاره دارد به غریزه استخدام الذي جبل عليه الانسان و تعدیتها الى التصالح في المنافع، که نتیجهش میشه چی؟ نتیجه این قوه استخدام، غریزه استخدام، الى التصالح في المنافع، بهره مندی در منافع بیشتر از صلح در منافع است، عن تمدن و اجتماع به صلاح تعاونی. استخدام به کجا منجر میشه؟ که اگر نبود قوه استخدام در انسان ها، انسان ها به سمت فردیت حرکت میکردن، به سمت اجتماع، یعنی نظام اصلی انسان در زندگی میشد فردیت، یعنی هر کسی توی گوشه ای بود مگر جا نبود کنار هم قرار میگرفتن، مثل آرد که کنار هم مثلا اون دانه های آرد و ذرات آرد کنار هم قرار گرفتن، کاری به هم دیگه ندارن، کاری با هم دیگه ندارن. اما انسان ها قوه استخدام همه رو به سمت هم سوق میده. خدا این کار کرده که اینا به سمت هم چی پیدا؟ نظام خانوادگی رو قرار داده، ارتباط رو در قرار داده، نیازها، ارتباط نیازها رو با هم دیگه قرار داده، که عن تمدن و اجتماع تابعه ها. و بسیاری از احکام دین و کمالات متفرع بر رعایت همین قوانین اجتماع میشه. و وقت قوانین اجتماعی که بیشتر الان شما ببینید تو فقه و کتاب‌های فقهی چند تا در حقیقت حکم ما مربوط به فردیت محض است، حتی احکام عبادی ما عمدش برمیگردد به چی؟ عمده احکام عبادی ما برمیگردد به احکام اجتماعیش. اگر نماز است، نماز جماعت است، جمعه است، نماز میت است، نماز انواع در حقیقت ارتباطاتی است که تو اینجا مثلا حتی مکان نمازگزار است با پاک چی باشد، یعنی با دیگران ارتباط دارد، با اونجا رو آماده بکند، لباس نه هر چی که هست میبینید ارتباط. تو روزه هست، تو در حقیقت زکات هست، تو خمس هست، تو امر معروف هست، تو جهاد هست، همش اجتماع با اینکه عباداته. بله خب و به عبارت اخرى باز بله لكن هم ازالک و تعدیت و هو هذا المعنى این استخدام و این کانه بعض اعراقه ریشه هاش، اعراق ریشه هاشه، و این کانه بعض اعراقه و اصولش التنازع فی البقا و الانتخاب الطبیعی، بعضی از ریشه هاش به این میخوره اما همش این نیست، اینم به صلاح جنس بعیدشه، توی درقت سلسلش اینم قرار داره البته. لیکن هم از آلکه استخدام سبب قریب هوه، این استخدام سبب قریب است الذي يقوم عليه امارت الارض و مسئولیت عن الفساد فینبقی ان تهمل الآیت التي تريد اعطاء السبب في عدم طرق الفساد. این که اینجا داره میخواد بگه که عدم طرق فساد بر ارض هست، بر همین استخدام هم شود. لا علی ما ذکر من القاعدتین، که ذکر شد از دو قاعده که تنازع بقا و انتخاب اصلح بود. و به عبارت اخرى واضح از آن نشده که آقا بله القاعدتون و هم التنازع فی البقا و الانتخاب الطبیعی توجبان انحلال الکسره. این همون نظریه است که عرض کردم اول بحث، توجبان انحلال الکسره. قاعده تنازع بقا و انتخاب این نفی کسرت میکنن با قهر و غلبه، توجبان انحلال الکسره و عودت الی الوحده فان کل من المتنازعین یرید بالنزاع افناء الاخر و ذم ما له من الوجود و مزایا الی نفسه. هر چی که دارد رو میخواد زمین به خودش بکند و طبیعه بالانتخاب اصلا تورید و انگکون الواحد الذي هو الباقی من هما اقرب هما و امثل هما، میخواد اون ضعیف چی بشه؟ ضعیف در اینقدر محو بشد در انتخاب اصلا هم. خب فنتیجه تو جریان القاعدتین که این دوتا قاعده بودن فساد الکسره و بطلان کسره و تبدلها الى واحد امثل فقط او بماند. و هازا امرون، ما نمیخواییم به وحدت برسیم به هر قیمتی، میخواییم به وحدت برسیم با جذب حد اکثری، مگر کسی خودش رو از اینجا چیکار کرده باشه؟ از این قاعده مقابل اجتماع قرار بده. البته حکم مقابله با او، محاربه با او و حذف او در دینم آمده. و هازا امرون ینافل، این حذف کسرات ینافل اجتماع و تعاون و الاشتراک فی الحیات الذی یطلبه الانسان به فطرته و یهدی الیه به غریزته، غریزه استخدام باشد و بهی به همین استخدام و اجتماع و تعاون است امارت الارض به هازا نو لا افناء قوم منه قوما از بین بردن در حقیقت عمران نیست. عمران چی هستش در مقابل فساده؟ میگه لفظ میگه فساد یعنی از بین بردن، افنام، اما در مقابل فساد عمرانه. پس قوه استقدام عمران رو به دنبال دارد، تنازع بقا افساد رو به دنبال دارد. و اکل بعض هم بعضا، اکل یعنی همون در قد تصرف دیگه، همون در قد تصرف است، نه اکل کردن. انسان ها که همگر نمی خورن که. و دفع الذی تؤمر به الاذی و یسانو ان الفساد و دفع الذی یدعو الی الاجتماع، اون دفعی که در مقابل فساده که لولا دفع الله الذی دفع الله الناس بعضهم عند بعض، این دفع چی هستش؟ اون استخدام است که این دفع و این استخدام است که ان هو دفع الذی یدعو الی الاجتماع بل اتحاد المستقر علی الکسره، که این مستقر بر کسرت است. دقت میکنید؟ او ماهی کسرت بود و مفنی کسرت بود، این مستقر بر کسرت است. یعنی کسرت رو در حقیقت به پا می کند، منتها کسرتی که با هم چی شدن؟ ارتباط برقرار کردن، تعاون پیدا کردن. المستقر علی الکسر و الجماعه دون الدفع الذی یدعو الی ابطال الاجتماع و ایجاد وحدت المفنیت للکسره، که با تنازع بقا بود. پس تنازع بقا در نظام انسانی و اجتماعات انسانی به معنای قاعده جمله هست، اما به معنای قاعده بالجمله نیست، بلکه اونم یه شأن، یکی از سبب هاست، در سبب های قالب دیگه در کار هستن. فالقتال سبب لامارت الارض و عدم فسادها من حیث انه، پس قتال با این نگاه، تو اون نگاه قتال کجا جایز میشد؟ تو نگاه تنازع بقا قتال همه جا جایز بود تا اون سلطه سلطگر محقق بشود. اما با نگاه الهی که اینجا میگه که این اصل بر تعاون است و استخدام، قتال کجا جایز میشه؟ هر چیزی که مخل تحقق این اجتماع و تعاون باشد، هر چیزی که میخواد این سبب اجتماعی رو مقابل باش بکند، قتال در مقابل اونه. دقت کنید تفاوت تجویز قتال تو این دوتا نظام چقدر متفاوته. او قدرت فرد ملاک می شود و هر چیزی در مقابل این فرد خواست قد علم کند، در قد تجویز میشه که از بین بره. مثل نظام حیوانی که نظام حیوان حکم میکند هر کی تو این قلم رو تابع این شخص نباشد باید از بین برود و حذف شود از مجموعه. اما اینجا میگه نه، هر کسی با اجتماع مخالف بود، با تعاون مخالف بود، با همراهی همدیگه، ما اگر کسی میخواست نظم تعاون اجتماعی رو به هم بزند و اون همکاری عمومی رو به هم بزند، این البته میشه چی؟ این میشه در حقیقت قتال با او لازم میشود. قتال و سبب لامارت الارض و عدم فسادها من حیث عدم فساد است. از چه جهتی؟ من حیث انه یحیی به موقعن اجتماعیت حیبیه لقوم مستحلکین مستزلین، اینهایی که ضعیف نگه داشته شده برای که حقوق اینها احیا بشود، این اجتماع رو اینها مقابلش بودن. لا من حیث یتشتت به الجمع و یخلک به العین و یمحا به الاثر فافهم، که اگر یمحی به اینها میخواستن امحا اثر بکنن با این در حقیقت هلاکت ایجاد بکنن، این در حقیقت اینها در مقابل اینها میستد. بحثم که تاریخ انشاءالله جلسه آینده در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا همینو خونده بودی همشو؟ نخونده بودیم جاهاشو؟ خب اگر نخونده بودیم پس تکرار نشده، چون من فکر کردم اون پارسال که خوندیم شاید اینا را خونده بودیم پارسال، پس نخوندیم. هم اینا رو ما ساده نگاه میکنیم، ولی همین دوتا نظریه نظام اجتماعی کاملاً چیز داره، ید و بیزا داره. اگر برگرد تو علوم اجتماعی این نظریات اینجوری رو نگاه بکنه میبینید کم سابقه است. اینجور نظریات منقطع، مرزها روشن، اهداف و خیال. لذا اگر نگاه اینجوری بکنید ارزش این نظریات اینجوری در کنار هم بیشتر آشکار میشه. بعد از ظهر ساعت 6:30 آج آقای میریان دیگه، بله؟ بعد از ظهر 6:30 انشاءالله. سلام عليكم.
اصالت با فرد و اجتماع بعدن بیان میشه که تو اونجا هم اگر بخوایم همون اصطلاحی همتون که اصالت با فرد شامل اجتماع است، نه فرد مقابل اجتماع، نه اصالت با اجتماع، نه اصالت با اجتماع که اکثریت باشه، نه اصالت با فرد که در مقابل اجتماع باشه. اصالت با فردی است که شامل اجتماع است، فرد سعی یافته، فرد سعی یافته مطابق با حق هر، چون حق باعث سرش میشه، نه چیز دیگه. باطل زیغ، باطل زیغ ایجاد میکنه، منافع همه رو، اون منافع هر رو میخواه، اون سعی ایجاد میکنه، یعنی غیر از اون امکان سعی نیست.
اونها اگه این بیان باطنشن به هم ظهورش اینجوری برمید،
یه فدای بحث عرض کردیم که اصالت با فرد، نه اصالت با فرد شامل اجتماعه، نه اصالت با اجتماع. بعد یه بار اب گفتیم، حالا باز اگر بحث پر جلسه میشه شنبه، یک شنبه دیگه شنبه.